سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی و محمد. فعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله واجعل اوسع رزقك علي اذا كبرت واقوى قوتك في اذا نسبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. به محضر منور مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة والسلام، به عنوان عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و جلب عنایات کیمیا اثر اون حضرت، اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. در این بخش از دعای شریف مکارم الاخلاق امام علیه السلام یک مطلب، چند درخواست اساسی رو اینجا مطرح میکنن که یک مطلب اساسی و جدی مربوط میشه به روزگار پیری. فرمود وسیع ترین روزی خودت رو برای من در دوران پیری من قرار بده. خیلی تعبیر عالی و دقیق که مفصل من جلسه پیش بهش پرداختم. و اقوا قوت کفیه اذا نسبتو، درخواست دوم در این بخش اینه که فرمون از قوت خودت، چون سخن روی سخن با قویه علی الاطلاق دیگه، قوی از اسماء حسنای پروردگار متعال. میگه و اقوا قوت کفیه اذا نسبتو، وقتی که من گرفتار ضعف و درماندگی میشم از قوت خودت والاترین و بالاترینش رو به من کرامت کن. این هم درخواست دومه. و اقوا قوت کفیه اذا نسبتو، نسبتو به معنای وقتی است که انسان بر اثر فشار کاری، فشار جسمی، فشار نمیدونم روانی و امثال اینها احساس درماندگی میکنه، کم میاره به قول خودمون، ابتلاعاتی پیش میاد، بیماری پیش میاد، چه میدونم ورشکستگی پیش میاد، باعث میشه انسان کم بیاره، احساس سختی میکنه، احساس درماندگی میکنه. اینجا درخواستی که حضرت دارن میفرمان وقت درماندگی من از ناحیه لطف تو قوت به من برسه، من ذیل نام قوی تو قوت بگیرم، نیرو بگیرم تا بتونم به کارم، به برنامه‌ام، به زندگیم، به خدمتتون عرض کنم عبادتم، به کار علمی، به کار فکری، به کار احسان، به خدمات اجتماعی برسم. چون انسان اگر این فشارها برش غلبه کنه و گرفتار ضعف بنیه بشه، بنیهش از نظر روانی، از جهت روحی و از نظر جسمی ضعیف بشه، دیگه کاری ازش بر نمیاد، یعنی یه دفعه انسان از کار میفته دیگه. این هم یک نکته است. و اقوا قوت که فیه ازا نسبتو، این رو هم میتونیم یک عنوان مستقل فرض کنیم در این فهرست، هم میتونیم این عنوان رو ضمیمه کنیم به بحث قبلی که بحث دوران پیریه. یعنی که هنه انسان در روزگار پیری، در سنین بزرگسالی و البته بفرمایید کهنسالی، به اون سنین بالاتر که میرسه، به خاطر طبع دوران پیری و کاهش عمومی توانایی‌هاش، یک حالت درماندگی درش پیدا میشه. امام میفرمان اون زمان، الان که حالا مثلا من جوونم، شما از زبان شماست، مثلا طرف جوان میانسال، سرحال، قوی، احساس قوت میکنه، دارم کارم انجام میدم، فعالیت اجتماعی دارم، فعالیت علمی دارم، فعالیت اقتصادی داره، هر کسی متناسب با کارهای خودش، ولی از باب این که و من نعمره و ننکسه فی الخلق، وقتی انسان سنش میره بالا، این توانش به صورت طبیعی طبق سنت الهی کاهش پیدا میکنه، اونجا امکان فعالیت های مؤثر ازش گرفته میشه. امام علیه السلام همچنان که رزق رو، وسیع ترینش رو برای همون زمان پیری خواستند، توان رو، عالی ترین سطحش رو برای اون روزگار بخوان. بگیم نسب تو به این معنا باشه که امتداد همون درخواست قبلی باشه. هم میتونیم اینجوری معنا کنیم که خب این دیگه معناش واضحه دیگه، این نسب تو همون حالت درماندگی روزگار بزرگسالی و کهنسالی و ایناست. میشه مستقل هم معنا کرد. مستقلش اینه که انسان به هر مناسبتی ممکنه گرفتار بالاخره این حالت درماندگی بشه. یه وقت بر جوانه ها، ولی بر اثر بیماری، بر اثر نمونم یه ابتلایی، یه فشار روحی، یه فشار روانی، یه چیزی ممکنه کم بیاره. برای اون لحظه های سخت از خدای متعال قوت میخواد و توان میخواد. بنده به نظرم میرسه که اون معنای قبلی مناسب تره، یعنی در امتداد همون جمله قبلی مربوط به روزگار بالاخره بزرگسالی و پیری و امثال این هست. خب این هم یک نکته است. یه جمله رو اینجا اشاره کنیم. در قرآن کریم این آیه رو شما دارید دیگه، فرمود فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این فاذا فرغت فانصب چی میخواد بگه؟ میگه وقتی فراغت پیدا کردی، وقتی فراغت برات پیدا شد، یعنی همین نقطه مقابل اشتغاله. انسان یه وقتی مشغول کاره دیگه، حالا هر کسی متناسب با شغل خودش، فقط غرق فعالیت و کارشه، یه وقتی که از اون کار جدی، کار جدی که تعهد داره، مسئولیت داره، مسئولیت خانوادگی اقتضاشو میکنه، مسئولیت اجتماعی، تعهداتی که داره، براش یه فراغتی پیدا میشه، مثلا همون اوقات فراغت. خب اینجا قرآن چی میخواد بگه؟ میگه فاذا فرغت، وقتی از اون کارهای اصلی و جدی خودت فراغت پیدا کردی، فنصب. یعنی چی؟ یعنی دوباره پاشو، وارد میدان شو، حالا خودتو خسته کن. فنصب به این معناست ظاهرن دیگه. این نسب تو اینجا الان داشتیم از همون ریش هست دیگه، یعنی همون خستگی و اینو، حالا پاشو خودتو خسته کن، با فعالیت، با برنامه، با تلاش، نمیخواد، چون بر اساس مبانی که داریم اینجا نمیخواد بگه که شخص احتیاج به اوقات فراغت نداره، به معنی نیست، به معنی که مثلا یه فراغتی برای انسان حاصل بشه که در اون فراغت یه توان مجددی پیدا بکنه برای فعالیت مجدد، اینجوریه دیگه. این فراغت ها که میگیم تفریح سالم، مثلا تفریح سالم، لذت حلال، همه بهش احتیاج دارن. اصلا دنیا اینجوریه که اگر این قسمت نباشه بخشای دیگه زندگی انسان از اون بهره‌وری میفته، از کیفیت میفته. برای اینکه وقتای اشتغال انسان کیفیت پیدا کنه، انسان احتیاج داره به فراغت، به تفریح، به خلاصه اون چیزی که این روزا هم به عنوان اوقات فراغت مثلا دربارش صحبت میشه. پس این در شکی نیست، این به رسمیت شناخته شده در فرهنگ اسلامی، در کلمات اولیا، در سیره هم هست. و حضرت فرمودن اتفاقا به وسیله این تفریح و لذت حلال و امثال این هاست که انسان میتونه از وقتهای دیگرش خوب استفاده کنه. پس این اصلا درش مباحثه ای نیست. پس اینجا چی میخواد بگه که فاذا فرغت فانصب؟ فاذا فرغت فانصب یعنی بدون اینکه بخواد منکر اون استراحت های ضروری بشه، اون به جای خودش محفوظ، ولی خب به همون اندازه ضرورت، همین که یه توانی گرفتی بلافاصله پاشو و مجددن عازم میدان شو و هر کسی، حالا هر جنس کاری که از خیرات و از فعالیت ها و اینا جلوش هست، باید مشغول بشه. یعنی انسان به بطالت نگذره و عمرش از دستش نره. همین که فراغت پیدا شد مجددن باید بزنه به خط، عازم اقدام بشه، عازم میدان بشه و کارش رو از سر بگیره. این یک معناست که معنای روشنیه. یه معنای لطیفی هم داره و اون معنای لطیفش اینه که فاذا فرغت فانصب، یعنی چون نه که جملهش میگه و الی ربک فارغب و عاشقانه برو به سوی خدای متعال از سر رغبت، این چه بسا معناش این باشه که باید بره با عبادت. فاذا فرغت فانصب یعنی عازم شو به عبادت پروردگار متعال و خودت رو با عبادت گویا خسته کن. یعنی اگر بناست خستگی برای تو پیدا بشه، در مقام بندگی و شوق به پروردگار متعال باشه، این اون وقت فنسب میشه خستگی جسمی. در حالی که اشتیاق روحی وجود داشته باشه، خستگی جسمی آسیبزا نیست. انسان یه وقتایی جسمش خسته میشه ولی روحش با نشاطه. وقتی که انگیزه داره برای انجام یه کار خیر، برای عبادت خدای متعال به انواعش دیگه، همه اقدامات خیر از جنس عبادت دیگه، با نیت خوب، وقتی که داره خدمت میکنه، داره فعالیت علمی میکنه، داره فعالیت اجتماعی میکنه، داره در پاسداری از اسلام، از پاسداری از ایمان فعالیت میکنه، خسته میشه جسم اما روح داره پرواز میکنه، اوج میگیره. اون نشاط روحی معمولا خستگی جسمی رو تحت شعاع خودش قرار میده و تحمل پذیرش میکنه و شیرینش میکنه. لذا مؤمن، خلاصه کلامش این میشه که انسان مؤمن میفهمه که فرصتش توی دنیا خیلی کمه، خیلی کم، اینو خوب درک میکنه. این فرصت کم دنیایی رو که قل متاع الدنیا قلیل، این مختصره دیگه، بهره هر کسی از دنیا خیلی کمه، این متوجه میشه که این فرصت کم رو باید تبدیل کنه به ظرفیت های ابدی و تبدیلش با عمله، حی علی خیر العمل، با باید مشغول کار و اقدام و فعالیت و اینا باشه. فراغت برای او چه میزانش پسندیده است؟ اون میزانی که در خدمت کار قرار بگیره. ولی یادتون باشه فراغت به خودی خود اصالت نداره. ببینید این دو تا فرهنگه ها، در فرهنگ الهی و توحیدی فراغت خودش اصالت نداره. فراغت اون مقداری لازمه که زمینه بشه برای اشتغال، برای کار، برای فعالیت، یعنی همون نیرو گرفتن، همین مقدار. در حالی که در فرهنگ دیگران، در فرهنگ غربی، خود فراغت اصالت داره. این دیدید دیگه، خود اوقات فراغت اصالت داره، یعنی خوشگذرونی خودش اصالت داره، وقت وسیع گذاشتن اون وقت براش دیگه، هر مدل که این خوش بگذرونه، هر مدلی، هر شکل ممکنی که این به اصطلاح خوش بگذرونه، حالا یا در طول شبانه روز یا آخر هفته یا فلان، اینا دیگه تو برنامه است. خود این موضوع بازی، سرگرمی، این چیزا همش موضوعیت داره، اونجا اصالت داره. گویا اصلا شخص کار میکنه که بتونه فراغت‌های لذت بخش برای خودش درست کنه، میره جون بکنه، پول در بیاره، این پولا رو ببره خوش بگذرونه، دوباره بره جون بکنه، پول به زحمت حلال و حرام در بیاره، دوباره بره خوش بگذرونه. این خوشگذرونیه تو فرهنگ غربی، فرهنگ غیر الهی، فرهنگ مادی، ماتریالیستی، اون خودش موضوعیت داره. لذا توجیه میکنه که طرف بره کلی زحمت بکشه، یه چیزی به دست بیاره، بعد اونو ببره خرج مثلا خوشگذرونی به معنای خودشون بکنه. لذا اون وقت باب اوقات فراغت میشه یه باب شگفت‌انگیزی که دیگه عمده انواع و اقسام سرگرمی هاییست که لهو و لعبیست، که این لهو و لعب ذهنیت شخص رو تسخیر میکنه، روحیاتش رو تسخیر میکنه، استحاله میکنه، او رو از هدف خلقت باز میداره، او رو از رفتن به سوی خدای متعال باز میداره، غفلت رو درش افزایش میده، تاریکی های روحی رو درش افزایش میده. اینه دیگه. لذا اوقات فراغت در اون فرهنگ به این اصالت داره واقعا، یعنی به معنای این که این تنفسگاه زندگیست برای انجام فعالیت های گسترده، خیرات، مبرات، خیررسانی به خلق خدا، انواع و اقسام عبادات و امثال اینها نیست. در حالی که در این فرهنگ اوقات فراغت به این معناست. این جور که شد اون وقت فراغت مؤمن یه فراغت سالمه، یعنی هیچ توجیهی نداره. حالا بریم مثلا فلان کنسرت شرکت کنیم، چی که میخوایم بریم فراغت بگذارونیم، در حالی که توی مثلا عرض میکنم توی این کنسرت همش غفلت و دوری از خدای متعال و موسیقی حرام و همه این چیزا هست، چیه که بریم اونجا خوش بگذرونیم. و انواع و اقسام این خوشگذرونی ها نابود کننده تمام سرمایه های بالاخره باطنی و معنوی انسان ها میشه. مثلا یه سیکل زندگی یا حالا دور باطلیست توی اون مدل زندگیه، چون همش این طرف میچرخه دیگه، افق نداره، نگاه ابدی نداره. ولی انسان مؤمن چون نگاهش ابدیه، فراغتش فقط در خدمت عبادتشه. لذا میشه فعضا فرغتا فنصب، به محض این که یه مختصر استراحت کردی، همین این مقدار از این کار که فارغ شدی، یه مقدار همین که به خودت اومدی، دوباره بفرما مجددا مشغول باشی. وقت به بتالت نمیگذرون انسان ما. این دو تا فرهنگ خاطر. الان متاسفانه در جامعه ما اون سبک زندگی غربی توی محیط‌های فراغتی ما هم خیلی وارد شده، مخصوصا از طریق این جریان فضای مجازی و بالاخره حالا جریان تبلیغات وسیعی که وجود داره و شیوه های ترویجی که دارن تو بسته‌بندی‌هایی که اصلا همین جور داره همین اتفاق میبینید توی جامعه ما هم داره میفته، که داره این فرهنگ منحط داره تو جامعه ما هم راه پیدا میکنه. خیلی خطرناکه. این نه فقط آخرت رو برباد میده، دنیای مؤمنین رو هم برباد میده، چون اینا هیچ وقت نمیتونن ثروتمند بشن. جامعه خوشگذرون هیچ وقت ثروتمند نمیشه عموماً ها، چون کار نمیکنه، کار جدی نمیکنه، کار مفید نمیکنه. آخرت هم که دیگه برباد فنا میره. بگذاریم. لذا اینجا میفرماد و اقوا قوت که فیه اذا نسبتو. بله، بیشترین توان من رو در اون وقتی بذار که من خسته میشم، که چی؟ که دوباره مشغول کار باشم، کار مفید باشم و خلاص زمینگیر نشم، از کار نیفتم. این هم یک نکته. بعد فرمود ولا تبتلینی بالکسل ان عبادتک. اینجا یه مقدار داره گرم میشه، اگر خاموش کنن خوبه. آقای تاج الدین، ولا تبتلینی بالکسل ان عبادتک ولا العمى ان سبیلک. خب این ولا تبتلینی یعنی منو مبتلا نکن. ابتلا میدونید شما در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ اسلامی ابتلا ازش چاره‌ای نیست، یعنی جزء طبع زیست این جهانی سنت ابتلاء حضرت حق و هیچ گریزی ازش نیست. یعنی اصلا دنیا در این فرهنگ دارالابتلاست، اصلا دنیا دارالابتلاست. انسان هم تمام رشدش در ابتلاست، تغذیه معنویش در ابتلاست، رهایی باطنش از دلبستگی های دنیایی در ابتلاست. گرفتید؟ اینها ها، یعنی همین ابتلاعات انواع و اقسامش، اینها نه فقط نشون دهنده جوهر انسان ها و ظرفیت وجودی انسان هست. چون انسان وقتی در معرض امتحان قرار میگیره معلوم میشه چی داره، این به جای خودش محفوظ. قرآن کریم هم میگه ولنبلون نکن، چنان شما رو سخت امتحان بگیریم تا معلوم بشه صابر کیه، انسان مجاهد صابر کیه، آدمای خلاصه کم ظرفیت کیان. و اینو از طریق آزمایش انسان ها گونه بندی میشن، تو آزمایش های الهی انسان ها دسته بندی میشن، یه عده میشن اصحاب یمین، یه عده میشن اصحاب شمال، یه عده میشن از سابقون. ایناست دیگه. این تقسیم بندی ها کی پیش میاد؟ وقتی که ابتلا باشه. این به جای خودش محفوظ. فارغ از این، خداوند تبارک و تعالی از طریق ابتلا، انواع و اقسام ابتلاعات که فهرست طولانی داره، انسانها رو تغذیه میکنه. انسان مؤمن رو مخصوصا، مؤمن از طریق ابتلا تغذیه میشه، تغذیه روحی میشه، یعنی جانش پرورش پیدا میکنه، روحش پرورش پیدا میکنه. این یه بحث مفصلی است در جای خودش محفوظ، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. این است، یعنی ابتلا برای انسان مؤمن باعث رشده. یکی از ظرفیتایی که در ابتلا هست و باعث رشد میشه اینه که جلوی دلبستگی های بازدارنده رو میگیره. این هم یه نکتهشه، از جمله اینه. یعنی اگر خیلی خوش باشه، شرایط همه چیز هموار باشه، انسان ثقیل میشه، سنگین میشه، یعنی تعلقات خاطرش، تعلق قلبیش به دنیا زیاد میشه. ابتلاعات باعث میشه که تا میاد کام انسان شیرین بشه یه تلخی میاد تعدیلش میکنه، یه گرفتاری میاد اینو میپیچونه، حالشو جا میاره. اینجوریه دیگه. دنیا به این شکل. برای انسان مؤمن ابتلاعات به خاطر نگرش توحیدی که داره اسباب تغذیه باطنی و رشد در جای خودش هست. این پس محفوظ. حالا اینجا داره میگه ولا تبتلینی، منو گرفتار نکن، امتحان نکن. با چی؟ اینجا به معنای دقیقا همون ابتلا به معنای گرفتار شدن. ولا تبتلینی، نمیخواد بگه من آزمایش نکن. فرمود هیچ وقت چنین چیزی رو نگید، به خاطر اینکه چه بگید چه نگید آزمایش در کار هست، مرتب هست. گاهی همین آزمایش ها اینقدر سخت میشه که و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. مثلا ابتلاعات اجتماعی برای مؤمنین که در کار مجاهدتن همراه با ولی الهی در جریان جهادن، گاهی انقدر دشمن بر اینها سخت میگیره، اوضاع زمانه بر اینها سخت میشه و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، خود پیغمبری که از جانب خدای متعال آمده با مؤمنینی که همراهش هستن به ناله میان، میگن خدا پس کی نصرت، یاری تو کی میرسه؟ بعد اونجا البته وعده میده، میگه نگران نباشید و نصرت الهی نزدیکه. خب در از این که این که سر جاش هست، اما شما میتونید تقاضا کنید از خداوند تبارک و تعالی که به یک اموری شما رو مبتلا نکنه. به چی؟ مثلا به مریضی های ذلیل کننده و خار کننده. مثلا مریض که آدم میشه دیگه، مثلا آدم مریضی جزء زندگیه، اما مریضی خار کننده رو انسان بگه خدا من مبتلا نشم به بیماری که خارم کنه و ذلیلم کنه، اینو میتونه بگه. این تعبیر قشنگه. یا من رو به چیزهایی که از عهدش بر نمیام امتحان نکن. گاهی انسان در معرض یه امتحاناتی قرار میگیره که از ظرفیتش خارجه، از عهدش بر نمیاد، کم میاره، شکست میخوره، میتونه این رو درخواست کنه از خدای متعال. بله، بس اینم به جای خودش محفوظ. بعض از ابتلاعات و گرفتاری هایی هستند که دست ساختن، یعنی واقعا بازدارنده است، یعنی انسان رو میبره به قهقرا. یکی از اون ابتلاعات عبارت است از تنبلی و کسالت. تنبلی و کسالت این از جنس ابتلاعات، منتها ابتلاعات بازدارنده است، به قهقرا برنده است، کاهنده بالاخره ظرفیت های انسانه، راکدش میکنه، عقب گرد میکنه، گرفتار ارتجاع میشه. کسالت اینجوریه. یه بابی هم هست، قبلا هم براتون خوندم روایاتشو، که الکسل و الضجر، این دوتا رو انسان مؤمن به خدای متعال باید پناه ببره. از این دوتا، یکی تنبلیه، یکی بی‌حوصلگیه، چون اینا انسان رو از منافع معنویش باز میداره، از این که بخواد حق رو دنبال کنه باز میداره. ایناست دیگه، یه آدم کم حوصله خیلی ضربه میخورن و ضربه میزنن. آدم های تنبل هم که تمام فرصتاشون از دست میره، میسوزه. کسالت اینجوری. حالا یکی از وجوه خطرناک تنبلی در عبادته. کسل یعنی چی؟ کسل یعنی تساقل. سخت‌تر شد که، و اولی رو گرفته بودیم مطلب. میگه که کسل یعنی چی؟ میگه تساقل یعنی چی؟ تساقل یعنی سنگینی. دیدید آدم احساس سنگینی میکنه، اونو بهش میگن کسل. در جایی که تو باید سبک باشی، رها باشی تا یه کاری رو انجام بدی، وقتی سنگین میشی اون فرصت از دستت میره. این حالت رو میگن کسل، کسالت به این معناست، این تنبلیه به این معنی. دیگه آدم در جایی که باید نشاط داشته باشه، نشیط باشه، اونجا یه دفعه احساس سنگینی بکنه. این حالت رو میگن کسل، تنبلی یا همین کسل، کسل که در روایات هست در اینجا هم هست. میفرماد ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، میگه خدایا من رو به تنبلی در عبادتت مبتلا نکن. عجب، بالکسل عن عبادتک. ببینید این دعا خیلی دعای عجیبیه. کسالت در عبادت چجوری پیش میاد برای انسان؟ دلیلش چیه؟ چرا انسان وقتی میخواد نماز بخونه سنگین میشه؟ صد جور بره، بچرخه، بگه، بخنده، بله؟ تلویزیون نگاه کنه، فیلم ببینه، چمونم پرسه بزنه تو فضای مجازی، هیچ احساس خستگی نمی کنه، همینجور سرحاله. اما به محض اینکه میخواد پاشه دو رکعت نماز بخونه، انگار تمام زمین و زمان اومده روی دوشش، احساس سنگینی میکنه. همین الان با نشاط بودن، اما الان چشمش یاری نمیکنه، این پلکا شده یه تون میفته پایی، میخواد سرحال نیست، با چهار رکعت نماز بخونه نمیشه. تا حالا خیلی سرحال بود، الان میخواد بره مسجد دیگه حالشو نداره، میگه حالشو نداره. همین شنیدید دیگه بارها، خودتونم میگید بهتونم میگن، میگه تو که الان حالش، میگه نه دیگه حالشو نداره. بشینیم یه دو صفحه قرآن بخونیم، نه حالش نیست. چیه قضیه؟ این کسالت دوستان، کسالت عقوبتیه. چیا جون؟ عقوبتیه، کسالت عقوبتیه. یعنی این شخص داره مجازات میشه، خرابکاری کرده، خرابکاری کرده، حالا مجازاتش، مجازاتش اینجا اینه. لذات ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک خیلی معنای عمیقی داره، یعنی نکنه من مبتلا بشم به اموری که نتیجهش میشه کسالت در عبادت، که وقت عبادت انسان نشیط نباشه، با نشاط نباشه، سرحال نباشه. این ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، من به یک چنین عقوبتی مبتلا نشم. این کسالت از نوع کسالت عقوبتیه. ولا تبتلینی یعنی به اموری که نتیجهش این حالت کسالت و بیحالی در عبادت هست، من مبتلا نشم. این معناش اینه. خب موافق باشید من یک از صحیفه سجادیه یه سفری بکنیم به ابو حمزه سمالی، دعای ابو حمزه، همش از امام سجاد علیه السلام دیگه، جان عالم به قربانش. در دعای شریف ابو حمزه یه جمله ای داره، یه قطعه ای داره که این بیان امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم رو تفسیر میکنه. تفسیرش اینجاست. من این چند جمله رو که قبلنم باش انس گرفتید یه بار دیگه بخونم و بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. می‌فرماد اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک القیت علی نعاسا اذا انا صلیت. بله. و سلبتنی مناجاتک ازا انا ناجیت. میگه خدایا من چم شده؟ چرا اینجوری شدم که هر وقت که میگم الان دیگه من آمادم، تهیعتو، دیگه مهیام و تعبعتو، آماده آمادم که پاشم یه نمازی در درگاه تو بخونم، حالا چه نماز واجب چه نماز مستحب، مخصوصا نمازهای مستحبی نافله اونجا بیشتر خودشو نشون میده، بیام پاشم نمازمو بخونم، نماز بخونم، بیام یه کمی با تو مناجات بکنم. و ناجیتک القیت علی نعاسا، خواب رو بر من حاکم میکنی، خوابم میگیره، سنگین میشم. همین کسل بالکسل عن عبادتک دقیقا همین معناست، احساس سنگینی میکنم. و سلبتنی مناجاتک ازا انا ناجیت، اون وقتی اومده بودم با تو دو کلمه مناجات کنم دیگه میبینم حالشو ندارم، توفیقش رو از من میگیری، چرا من اینجوری شدم؟ مالی، این مال، کلمه مالی یعنی من چم شده، دارم خودمو بررسی میکنم، چرا من اینجوری شدم؟ کل ما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. هر وقت که من میگم خب حالا دیگه حالم خوب شده، باطنم خوبه، قد صلحت سریرتی، الان دیگه من میتونم برم به مجالس توابین، به مجلس ذکر، به فلان جلسه روزه، به فلان مجلس حلقه دعا شرکت کنم، عرضت لی بلیتون، برای من یه گرفتاری پیش میاد، بلیتون، یه گرفتاری پیش میاد، ازالت قدمی، قدمای منو سست میکنه. و حالت بینی و بین خدمتک، بین من و خدمت تو جدایی میندازه. سیدی، و از اینجا امام علیه السلام این دوتا کلمه رو میگه، مالی، کل ما قلت و چه مالی، بعد تو چند جمله ریشه ها رو بیان میکنه، میگه شاید این چیزا باشه. این کلمه سیدی لعلکه از اینجا به بعد در واقع ریشه های، دقت کنید، ریشه های کسالت در عبادت رو امام سجاد علیه السلام اینجا تفسیر میکنه و تحلیل میکنه. چرا انسان در مقام عبادت احساس کسالت میکنه؟ چرا سنگین میشه؟ یه گفتم عقوبتیه، حضرت دارن اینو بیان میکنن، کسالت های عقوبتی، انسان داره مجازات میشه، گویا من دارم مجازات میشم. ریشه های کسالت در عبادت طبق بیان امام علیه السلام در مناجات شریفه ابو حمزه این چیزاست. البته بعضیاش خیلی سوزناکه و تکان دهنده است، بعضیاش هم بیدار کننده است. یه جملش اینه که میگه لعلک ان بابک طردتنی، نکنه تو منو از در خونه خودت طرد کردی، اینجوری شده. لعلک ان بابک طردتنی و ان خدمتک نحیتنی، و از خدمت خودت منو دور انداختی. خب او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، نکنه دیدی که من حق تو رو دست کم گرفتم، زیر پا گذاشتم، مستخفا بحقک فاقصیتنی، من از خودت دور کردی. او لعلک رأیتنی معرضا عنک، یا اینکه دیدی که من از تو اعراض میکنم، از یاد تو، از توجه به تو رو بر میگردونم. لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، من رو از خودت دور کردی. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا دیدی من داشتم فیلم بازی میکردم. آره فرافزدنی، منو دور انداختی، راست نگفتم به تو، دروغ گفتم، دارم حالا چوبشو میخورم. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، یا اینکه دیدی من شکرگزار نعمتهای تو نیستم، منو اینجور داری محرومم میکنی. ببینید ناشکری، از وقتی نعمت براش هست اگه شکرشو به جا نیاره موقع نماز مجازات میشه. میگه آقا من از نمازم لذت نمیبرم، سنگینم تو نماز. یه دوستی پریروز به من میگفت، میگفت آقا اینجوری شدم که وارد نماز میشم و میخوام خارج شم، نمیتونم با تأنی نماز بخونم، برای هر چیزی وقت دارم و نوبت نماز میرسم میخوام زود تون دو تون نمازو بخونم تمومش کنم. اینجوری میشه. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، یکی از علتهای کسالت در عبادت ناشکریه. از وقتی نعمتهایی که بهش داده شده حالت شکر نداشته باشه محرومیت برش میره. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، عجب. یا اینکه دیدی من با عالمان ربانی دیگه انس ندارم، به مجالسشون رفت آمد نمی کنم، احساس استغنا می کنم، میگم نه دیگه من خودم بهرم کافیه دیگه، نیازی. دیدید گاهی وقتا ما احساس می کنیم دیگه نیاز به موعظه نداریم. هر وقت دوستان احساس کردید نیاز به موعظه ندارید ثابتید، چون انسان هر چی بره جلوتر بیشتر احساس نیاز میکنه، اون وقت بیشتر احساس میکنه به نفسهای حق، به عالمان حقیقی و ربانی. و طبق روایاتی که داریم حاضر مسافرت کنه، وقت میذاره، آقا لازمه بره یه شهر دیگه بره، از اینجا پاشه 500 کیلومتر بره، 1000 کیلومتر خودشو برسونه، حاضر، حاضر خرج کنه بره، خودشو برسونه بهره مند میشه. میفرماد که او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، هر جا جلسه های انس موعظه است، معرفت، جلسات بحث توحیدیه، من نیستم اونجا، خبری از من، من غایبم، غایب مجالس علما، من اینجوری شدم. نکنه اینجوری شدم که فخذلتنی، منو اینجور بیچاره کردی، خارم کردی. چون واقعا چه خاری بالاتر از بی‌توفیقی در عبادت. بعد فرمود او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، یا اینکه دیدی من عمدتا تو آدمای غافلم، دور من پر از آدمای غافل، فمن رحمتک آیستنی، عجب از رحمت خودت داری منو مایوس میکنی. او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، یا اینکه دیدی من تو مجلس خوشگذرونها عمدتا اونجاها میپلکم، میشینیم میگیم از زمین و آسمون و این ور و غیبت و تهمت و چرت و پرت و داست، آلف من انس میگیرم با آدمای بطال و وقت گذران. بطال اینه دیگه، همجور داره وقت تلف میکن. یا دیدی من با اونا انس گرفتم، فبینی و بینهم خلیتنی، گفتی برو با هم اونا باش. این تعبیرش خیلی سنگینه، گفتی برو با هم اونا باش، خلیتنی. او لعلک، این تیکشه که گفتم یه مقدار همون اول، جمله اول خیلی سنگین بود، همین جمله پایانی خیلی سنگینه، این دوتا جمله اینجا داره. جمله اول خاطرتونه، فرمود لعلک ان بابک ترتنی، نکنه دیگه منو از در خونه خودت دور کردی، تا ترد کردی. نکنه اینجوری شده. این جمله پایانی یه چیزی شبیه همونه. میفرماد او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی. نکنه دیگه دوست نداری صدای منو بشنوی. فباعدت منو دورم کردی دیگه. نمیخوام دیگه صدا تو بشنوم. تو که با ما رفاقت نداری، انس نداری، همه وقت تو جوانی تو خوشیاتو با دیگران هستی، برو با همونا خوش باش. اینجوری شاید اینطور. او لعلک به قلت حیایی منک جازیتنی. یا اینکه من در پیشگاه تو کم حیایی کردم، داری منو مجازات میکنی. به قلت حیایی منک جازیتنی. بعد اینجا که میرسه ایناست، این فهرسته. ببینید اینا ریشه های کسالت در عبادته. چی میشه انسان نوبت عبادت که میرسه احساس تنبلی و سنگینی و چرت و امثال اینا میکنه؟ حضرت میفهمن این چیزا میتونه باشه. دیدید یه فهرسته. خب این شرح ولا تبتلینی بالکسل عن عبادته که یعنی این. بله؟ یعنی من مبتلا به مجالس بدتالین نشم، مبتلا به ناشکری در نعمت نشم، مبتلای به رفاقت با آدمای غافل نشم، مبتلای به قلت حیا نشم، به کم حیایی نشم. ایناست دیگه. اینا رو داره فهرست میکنه. به اینجا که رسید اون وقت امام علیه السلام یه جمله میگه، میفرماد فإن عفوت یا رب، حالا بیا از ما بگذر، منو ببخش. البته ببینید چقدر لطیف میگه. میگه اگه ببخشی یا رب فطالما عفوت عن المذنبین قبلی. این یه چیز جدیدی نیست. تو همیشه از گناهکاران قبل از این گذشتی، عفو کردی. منم در ضمن اونا قبول کن دیگه، از منم بگذر. لأن كرمك أي رب يجل عن مكافات المقصرين. کرم تو خیلی بزرگتر از اینه که بخوای مقصرین، آدمای مقصری مثل من رو بخوای مكافات کنی، مجازات کنی. چون میدونی گاهی در سخن گفتن های با خدای متعال اینجوریه، میگه خدایا اگه منو بخوای مجازات کنی چیزی به ملک تو اضافه نمیشه، اگرم ببخشی چیزی از تو کم نمیشه، چیزی کم نمیشه. تو ببخشی همه عالم رو، همه گناهکاران رو تو ببخشی، چیزی از دستگاه تو و از کرم تو کم نمیشه. اتفاقا لطف تو، بزرگی تو، احسان توست که تجلی میکنه. رسیدیم به ایام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. در این فاطمیه اول دیگه مجالس فاطمی هست. رفقا نام حضرت زهرا سلام الله علیها کلید مغفرت الهی است. یعنی راه نجات حضرت زهرا سلام الله علیها است. پناهندگی داره در احوالات خوبان، از عرفا، از بزرگان، از کملین توصیه هم میکردن، میگفتن اگر کارتون خیلی خراب شد راهی دیدید دیگه وجود نداره، دیدید راهی نیست، پناه ببرید به صدیقه طاهر. خودتون رو در سایه عنایات حضرت مادر سلام الله علیها قرار بدید، به او متوسل بشید. توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها همه گره ها رو باز میکنه. ما خیلی گره تو کارمونه، تو کار شخصیمون، تو کار اجتماعیمون، تو کار کشورمون. اوضاعمون رو که میبینید دیگه ایناست. گره گشا نام حضرت زهرا سلام الله علیه است. ببینید خود بزرگان اولیاء خدا ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین که خودشون مظهر نام فتاح پروردگار متعال، خودشون وقتی کارشون گیر میکرد متوسل به مادر سلام الله علیها. قدر بدونن دوستان برادرها و خواهرها. این روزا شاید اون جمعی که از خانومهای مدینه آمدن برای عیادت، من این جمله رو عرض کنم، آقای احمدی عزیزمون تشریف بیارن، یه توسلی، دست توسلی بزنیم به ذیل عنایت صدیقه طاهر سلام الله علیه. بعد اینجور که نوشتن گفتن که این خانوم ها آمدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیه. وقتی وارد شدن ضمناً معلوم میشه که چقدر اینا بیوفا بودن، چقدر تأخیر داشتن. نوشته که وقتی وارد شدن خدمت حضرت کم نشناخته باشن. یکیشون برگشت به حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری خطاب کرد، گفت خانم با خودتون چه کردید؟ از شما چیزی باقی نموند؟ چیزی از شما باقی نموند؟ و یه جوون 18 ساله در اوج و قله نشاط و جوانی اینجوری تعبیر کردن. ببینید چیه گذشته بوده بر حضرت. این همون جمله بود که از خود صدیقه طاهر سلام الله علیه نقل شد، که صبت علیه مصائب، فرمود مصیبت هایی بر من نازل شد که اگر بر روز نازل می شد روز رو شب می کرد، اگر بر روز نازل می شد روز می شد شب، بر من یک چنین مصائبی نازل شد. حالا حضرت برگردن بگن برید از شوهراتون بپرسید، برید از این جفاکارا بپرسید که چه کردن، اون اهانتی که به امیرالمومنین کرد، جسارتهایی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام کردن. مصیبت فاطمه سلام الله علیها، مصیبت نمیدونم ضربه به پهلو نیست، برای ما مصیبت شنیدنش قابل تحمل نیست. این که اون نانجی با قلاف شمشیر زده، اینا مصیبت فاطمه نیست. فاطمه سلام الله علیها اینا رو میتونه تحمل کنه، اما اون چیزی که فاطمه نمیتونه تحمل کنه جسارت به امیرالمومنین به حجت خداست. اینه که برای زهرا سلام الله علیها قابل تحمل نیست. صلی الله علیه که یا بنت رسول الله.
السلام ای سمره عمر پیامبر زهرا داده تا لقبت حضرت مادر زهرا. کفو و همتای علی، فاطمه فاتح خیبر زهرا به ائمه شده ای حجت اکبر زهرا بی بی جانم التماسی من به التاف شما محتاجیم التماسی التاف شما محتاجیم با همان دست دعا کن به خدا محتاجیم با کدوم دست برامون دعا کنه همو دست دیگه دیگه این روزا بالا نمیاد بمیرم برا همو دست دیگه دیگه نمیتونه کار خانه رو انجام بده مادر این روزا روزای بیماری مادرمونه میان بزدر افتاده با چه حالی ما زالت بعد ابی آم و از سبت رم ناهلت الجن قدر نیف و لاغر شده کنه شبهی از فاطمه میان بزدر افتاده بی بی جانم با کیت لین مدهدت روک دیگه مادرمون قدش خمیده شده چشمانش گریانه چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود زهرا حریف چشم تو باران نمیشم حالا علی مرتضی با این حال فاطمه جو میبینه چه حالی داره برخیز و باز فاطمه جانم برخیز و باز مادریت را شروع کن فز حریف گریه طفلان نمی شود فز حریف گریه طفلان نمی شود زهرا جان فهمیدم ز سرفه سنگین سینت خانوم دیگر نفس کشیدنت آسان نمی شود زهرا جان زهرا من خواهشم شده از تمنای علی مرتضی اینه همه گذشتگانمونم بهره ببرن شهدا ما و شهدا گذشتگان از این جمع، دوستانی که تو این مجلس و محفل می اومدن همشون بهره ببرن. زهرا جان من خواهشم شده است زهرای من بمان. اما تو با اشاره گفتی علی جان نمی شود. یا زهرا مرا سفر مسافر من تویی تو یار مهاجر من. ای حامیم خیز و ببین هی در غریب ذکر لب مشکل گشا اما یجیب است. ذکر لب مشکل گشا اما یجیب است. یکی دیگه رو بگم دعاتون کنن. فاطمه جانم خانومم، فاطمه جانم مرا به روز سیه نشاندی. فاطمه جانم چرا ز بس نماز نشست خواب زهرا چرا سر بر سر زانو گرفتی. ای کجدی حیدر چرا پهلو گرفتی. آه فاطمه جانم، آه قامت کمانم. اینجا علی مرتضی التماسش کرد زهرا جان بمان. کربلا هم زنا و بچه ها دور ابی عبدالله رو گرفتن. هر که یه زبان عالی داره حسین جان توی بیابون ما رو به کمیس باری. ردنا الی حرم جدنا ای حسین. از ودایی که با حرم کردیم شد به من معلوم بر نمیگردی. ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اللهم صل على فاطمة وابيها و بعلها و بنیها سر المستودع فیها به عدد ما احاط به الملک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها سر المستودع فیها بعدد ما حاط به. خدایا فرج امام زمانمون برسان، باقی مانده غیبتش حق مادرش صدیقه کبرا بر ما ببخش. اسلام و مسلمین نصرت و یاری فرما. مریضامون لباس عافیت بپوشان. گذشتگان حق داران شهدا امام و شهدا، غریق بهار رحمتت بگردان. خدایا دینمون، آیینمون، ناموسمون، رهبرمون، کشورمون در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. شر اجانب و کفار منافقین آشوبگران به خودشون برگردان. عواقب امرمون ختم به خیر بگردان. اثار روح مطهر و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا صلوات ختم کنید.